بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 13. از سماع و العالم، فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 13 سطر 5. و ازا عرض لجسم واحد به اعتبار مکانه حرکتان احداهما عن الوسط و الاخرى الى الوسط فلیس یجب ان یکون مخالفا لطبیعته. بیان کردیم که اجسام عنصریه یا حرکت الى الوسط دارن و یا حرکت عن الوسط، و از این طریق به دو جنس تقسیم میشند. یکی جنس سنگین که حرکت علل وسط دارد، دیگری جنس سبک که حرکت اندل وسط دارد. بعد این دو جنس رو هر کدوم رو به دو نوع تقسیم کرد. حالا الان به تقسیم دو جنس به دو نوع کار نداریم، اون تقسیم به دو جنس الان منظور ماست، که گفتیم حرکت الالوسط جنسیست و حرکت انالوسط جنس دیگر. نقض میشه، همون نقضی که شما ها هم قبلا میگفتید، که ما جسمی رو از بین همین عناصر اربعه پیدا میکنیم که در یک حالتی حرکت علل وسط دارد، در حالت دیگر حرکت انل وسط دارد. این رو در کدام جنس داخل می کنید؟ آیا حرکتش رو طبیعی نمی دونید یا طبیعی می دونید؟ اگر طبیعی می دونید در کدام جنس داخله؟ در جنس انل وسط یا در جنس علل وسط؟ مثال می زند به هوا، میگن هوا رو اگر ببرید تو آتش و رها کنید حرکت الالوسط پیدا میکنه، و اگر ببرید تو آب و رها کنید حرکت انالوسط پیدا میکنه. پس به اعتبار دو مکان دو تا حرکت براش هست. نمیتونید بگید هر دو حرکت طبیعیه، چون یک جسم دو حرکت طبیعی نداره. کدام یک رو شما طبیعی حساب میکنید؟ انالوسطش را یا الالوسطش را؟ ایشون جواب میده، میفهمد که این حرکت رو مخالف با طبیعت هوا نگیر. چون از دو حیز مختلف داره شروع میکنه، به شروعش توجه نکن، به این توجه کن که به کجا ختم میشه. ملاحظه میکنی که هر دو حرکت به کره هوا ختم میشه، یعنی غایت هر دو حرکت یکیه، اگرچه مبدا فرق میکنه ولی غایت یکیست. چون غایت یکیست، هر دو حرکت رو تو به اعتبار غایت یکی به حساب بیار و بگو حرکت طبیعیه. هیچ کدام قصری نیست، هر دو طبیعی است و نقضی بر حرفای ما هم نیست. این چون دو از دو حیز شروع کرده، اونی که ما میگفتیم در صورت بود که از یک حیز شروع میکرد، یعنی جسمی که میخواست به سمت مرکز بیاد حیزش طوری بود که به سمت مرکز فقط میامد، جسمی هم که میخواست از مرکز دور بشه، حیز ابتداییش طوری بود که از مرکز دور میشود. الان در هوا دو تا حیز براش درست کردی، حیز ابتدایی. اینجا دیگه نباید مبدا رو نگاه کنی و خود نحوه حرکت رو، منتها رو نگاه کن. اینجا منتهای هر دو حرکت یکیست، پس حرکت رو طبیعی به حساب بیار. ببینید دو مسئله در اینجا هست، یکی اینکه آیا این حرکت حرکت طبیعی است یا طبیعی نیست، این یه مطلبه. مطلب دیگه اینکه این حرکت رو در کدوم جنس از دو جنس قبلی داخل میکنی. این که حرکت طبیعی هست یا طبیعی نیست، ابن سینا جواب بود میگه حرکت طبیعیه. چرا؟ چون هر دو حرکت به یه جا ختم میشه، یعنی چون منتهای هر دو حرکت یکیست، پس معلوم میشه که حرکت حرکت طبیعیست. اگر شما این رو بردی بالا، از مکان طبیعی خارجش کردی، میاد پایین. بردی پایین، باز از مکان طبیعی خارجش کردی، میره بالا. در هر دو صورت داره به سمت حیز طبیعی خودش میره. چون داره به سمت حیز طبیعی میره، پس حرکت میشه حرکت طبیعی. اول خارجش کردی از موضع طبیعیش، بعد او به سمت موضع طبیعی رفت. این چنین حرکت حرکت طبیعی که در این صورت نگاه نمی کنی ال الوسط رفته یا ان الوسط رفته، نگاه می کنی داره به محل طبیعی برمیگرده. دو مکان غیر طبیعی داشت، از هر دو مکانم به سمت مکان طبیعی رفت، پس حرکت میشه حرکت طبیعی. ابن سینا این مطلب رو بیان میکنه. یعنی از کدام دو تا سوال در اینجا هست، یکی این که این حرکت حرکت طبیعی است یا نه، دوم که این حرکت رو داخل در کدام جنس از این دو جنس میکنی، داخل در ان الوسط میکنی یا ال الوسط. ابن سینا این سوال دوم جواب نمیده، اون سال اول رو جواب میده که میگه حرکت حرکت طبیعیه. چرا؟ چون در هر دو صورت این هوا از موضع طبیعی خارج شده، چه برده شده باشه تو نار، چه برده شده باشه تو آب، در هر دو صورت از مکان طبیعی خارج شده و در هر دو صورت هم داره به مکان طبیعی برمیگرده. پس حرکتی که داره انجام میده حرکت طبیعی است، چون برای بازگشت به موضع طبیعی است. اینو جواب میدیشون. ولی اینکه آیا اینو داخل میکنیم در ان الوسط یا داخل میکنیم در ال الوسط، اینو توضیح نمیده. این اون اشکالی که شما کرده بودید اونو جواب نمیده، اون همچنان میماند. عبارتش رو باید بخونم دیگه، چون ایشون اصلا مسئله رو بر این مطرح میکنه که آیا این حرکت طبیعی هست یا طبیعی نیست. میگه نه طبیعیه. چرا؟ چون بازگشت به موضع طبیعی است. حالا از هر طرف شروع کنه، از بالا شروع کنه یا از پایین. ولی این که آیا حالا اینو جزء ان الوسط ها قرار میدیم یا جزء ال الوسط ها، اینو من توضیح دادم، خودم اشاره کردم. خب ابن سینا چیزی نمیگه، اشاره کردم که ببین که در کجا قرارش دادی. در بالا قرارش بدی، حرکت ال الوسط میکند طبیعیاً. در پایین هم قرارش بدی، حرکت ان الوسط میکند طبیعیاً. و فعلا میتونی در هر یک از دو جنس داخلش کنی.
این حرکات رو تفسیر کنه، بازم فرق نمی کنه با حرکت آب باشه، هوا باشه، هر چی باشه.
یعنی شما میفرمایید مثال های ما یه خورده مهم بود و لحرفیشون میگه یا حرکت عند الوسط یا ال الوسط. حالا ممکنه که هوا هر دو رو داشته باشه، ولی ایشون نخواست بگه که حرکت ال الوسط مال چه چیزایی، حرکت عند الوسط مال چه چیزایی. گفت عناصر دو جور حرکت دارن، یا ال الوسط یا عند الوسط. بعضی ها فقط عند الوسط دارن، بعضی ها فقط ال الوسط دارن، بعضی هم هر دو رو دارن. ایشون نخواست اینا رو از هم جدا کنه، شما میفهمید. و تطبیقی که ما کردیم تطبیقاش خود مهم بود. نباید ما ال الوسط رو تطبیق کنیم بر آب و خاک تنها، بلکه آب و خاک و هوایی که رفته تو نار. و همچنین نباید ان الوسط رو منحصر کنیم به هوا و نار، اگه چه اینجوری میشه. چون آب هم همینطوره، آب هم یعنی هوا و نار به سمت ان الوسط. آب هم اگر بره تو زمین اونم ان الوسطه. پس ابن سینا نخواست تعیین کنه که کدام ان الوسط کدام ال الوسط، بلکه فقط خواست بگه این دو نوع حرکت رو ما برای عناصر داریم که یا ان الوسط یا ال الوسط، دیگه سوم نداره که دبرانی باشه. شما اینطور میفهمید که اصلا ما مثال نزنیم، مثال اگه بزنیم کلام ایشون مهم در میاد، حرف بدی نیست، ولی ما مثال هم حق داریم بزنیم. منتها مثال اینطوری بگیم که مثال میزنیم که اون ال الوسط مثل آب و خاک، اون ان الوسط مثل نار و هوا، ولی منحصر نمی کنیم. پس مثال بزنیم اشکالی نداره، منحصر بکنیم ابهام درست میکنه، و ما منحصر نمی کنیم. این حرف خوبیه که دیگه اون اشکالات شما برطرف میشه، که عبارت ایشون مثال نداشت، مثال رو ما خودمون از خارج گفتیم. پس بر عبارت ایشون اشکالی وارد نمیشه، مثال هم اشکالی وارد نمیکنه، فقط انحصار اشکال درست میکنه. که اگه بگیم ان الوسط منحصر است به هوا و نار، نقض میشه به آبی که رفته تو زمین. بگیم ال الوسط منحصر است به آب و خاک، نقض میشه به هوایی که رفته تو آتش. پس انحصار نکنیم، بلکه مثال بزنیم درست میاد، آخه اشکال همه حل میشه. این حرف خوبیه.
به عبارت دیگه بگیم که هر کدوم از جنس ها سه تا نوع داره، یعنی حرکت ال الوسط یا حرکت آب هست یا حرکت وقتی چهار تا نوع داره. حرکت ال الوسط، ال الوسط،
ال الوسط سه تا نوع داره،
سه تا داره، بله، آب و خاک و هوا. هوا برای کار،
یعنی هوایی که در آتش
بود.
فقط خاک و آتش ثابته دیگه، اون دو دیگه متغیر.
اون طرف هم ان الوسط هم سه تا داریم، آب هست و هوا هست و آتش.
یعنی در واقع اینطور بگیم ال الوسط خاک هست، ان الوسط آتش هست، اون دو تای دیگر که یکی هواست یکی آب، گاهی ان الوسطه گاهی ال الوسطه، یعنی نوع متغیره؟
نه نوع متغیره،
اسم نوع هم روش نذار.
چرا نوع بذاریم؟ حرکتش که مهم نیست که، ما الان حرکت داره، خودش انواعش رو کار نداریم. این چارتا به اعتبار قیودشون انواعی هستن که اصلا هیچ تداخلی ندارن. مثل مثلا در مورد خود ما، الان حرکت خود ما رو بخواهیم تقسیم بکنیم، خب ما کل حرکت های عالم رو میتونیم بگیم مثلا فرض بفرمایید که یک حرکت قصری داریم، کل حرکت های عالم رو بردن حرکت قصری داریم، طبیعی داریم، ارادی داریم. حرکت خود ما چیم؟ گاهی اوقات امکان داره داخل در قصری باشیم، گاهی اوقات داخل در ارادی باشیم، گاهی اوقات داخل در طبیعی باشیم، به اعتبار حرکت های مختلف. اینجا اعتبار حرکت های ولی خود ما نوع انسانیم، خود ما تو تداخل نکردیم. حالا امکان داره یه جای باشه.
بله، فرمایش شما عرض میکنم فرمایش خوبیه، ولی ابن سینا حرفای بعدم داره، یعنی بعدم یه چیزایی میگه، یه قبلش هم گفت، گفت ان الوسط و ال الوسط رو معنای کل جنس بگیرید، بعد اختصاص به موضع رو معنای نوعی قرار بدید، یه چیزایی اینطوری گفت، بعدش هم یه اشکالایی نقل میکنه. شاید بتونیم بگیم که ابن سینا نظر به جنس و نوع هم داره، درسته حرکت الالوسط رو میگه، انالوسط هم میگه، ولی با اینا جنس و نوع داره درست میکنه. شما نه
استاد بگیم ما یک بار بحث میکنم از زبات اینها به اعتبار عمومشون چهار نوع علاقیده است، کار به حرکت به اعتبار حرکتشون،
جنس رو تعیین میکنه. ایشون جنس رو تعیین میکنه به اعتبار حرکت، به اعتبار موزن نور رو تعیین میکنه. تعیین کرده داره اینطور. ببینید صفحه 12 پاراگراف آخر نگاه کنید، ازا کند حرکت انل وسط او الال وسط معنا کل جنس، داره تعیین میکنه. تو با ازاس با ازاس یعنی با اگره، اگر حرکت عن الوسط یا عل الوسط رو معنای مانند جنس بدونیم و فلا تصیب الاجسام به ها متفقتا الا فی معنی جنسی. ایشون داره یه تمایل نشون میده که این دوتا جنس بگیریم. و بعدا هم اشکالی نقل میکنه در اونجا هم بحث جنس و نوع و مطرح میکنه.
این اصلا ربطی به هم نداره، این اونجا که فرمایت اینها اتفاق در این معنای جنسی داره. همین حرکات
الالوسط جنس میگیره ها، و انالوسط هم جنس میگیره، منتها شما میفرمایید انواعش رو مختلف کنیم. اگه انواع رو بخوام، انواع رو ببینید، این تا اینجاش اشکالی نداره.
انواع حرکت غیر از انواع جوهر این ماست. این جوهرهای چهارگانه چهار نوع مختلف هستن برای الاجسام المستقیمتون حرکت. بعد حرکت اینا دو قسم میشه، الالوسط الالوسط. این کنم بگم منافاتی نداره حرکت الالوسط،
نمیخوام بگم منافات داره، میخوام بگم جنس بودن خود ابن سینا تعیین کرده، البته با اذا کانت، یعنی میگه انالوسط جنسیست، الالوسط جنس دیگر. این تا اینجاش هم مشکلی ما نداریم، منتها باید ببینیم تحت انالوسط چند تا نوع داریم، تحت الالوسط هم چند تا نوع داریم. این نمی... شما میگید سه تا نو تحت اون داریم، سه تا نو تحت این داریم، ظاهرا این درست در نمیاد. چون بازم میگه نو تداخلی پیش میاد، مگر این چنین بگید، مگر این که بگید، مگر این که بگید ما نو رو از طریق موضع تعیین میکنیم، نو رو از طریق موضع تعیین میکنیم، نه نو رو از طریق حرکت الالوسط یا انالوسط. چهار تا موضع، این چهار تا موزه چهار تا نو درست میکنه.
این چهار تا موزه چهار تا نو درست میکنه برای جوهر اینها، نه برای حرکات اینها.
پس این الالوسط و انالوسط رو دخالتی در نو نباید بدید.
دخالت در دخالت جوهرشون رو بدید. من همین رو بگم، من رو خارت کنم جوهر اینها رو جز قرار میدید، یعنی جز اون الاجسام و المستقیم و حرکت. حالا حرکتشو
نداریم، جنس کار، جنس عالیش کرد اصلا مستقیم حرکته که با جنس مستقیم حرکت دوتا. بعد بیان پایین تر دوتا جنس درست میکنید، یکی الال وسط، یکی انال وسط.
از همونجا اگر بکنیم درستش کنیم به دو نحواره بشیم که اشکال داریم الاجسام و مستقیم حرکت خالتا به اعتبار قیونشون ملاحظه میکنیم، میشن چهار نوع علاقه، از همینجا نوع درست میشه. این چهار تا نوع از اینجا درست میشه. یک بار الاجسام المتحرک و الاجسام المستقیم حرکت رو به اعتبار حرکتشون رو میخوایم درست بکنیم، اونجا دو تا جنس میشه، هر تا هر کدوم از این جنس ها سه نوع علاقه هست. مشکلی نداریم، یعنی ما نمیم از اول الاجسام المستقیم حرکت رو دو تا نوع دو تا جنس بکنیم بعد اون چهار تا رو بریم تحت این حرکات رو ما رو میبریم تحت اینا. خودشون در واقع اندازهشون میگه اگر شما این الاجسام المستقیم حرکت را بخواید به اعتبار حرکت عن الوسط و الی الوسط ملاحظه کنید، بعد وحدت جنسی پیدا کنید، ولی به اعتبار مکان بخواید حساب کنید، هر کدوم از اینها از همون اول نوع علاقه دارن.
ببینید مشکل ما سر جنسش نیست، سر جنس مشکلی نداریم، سر نوع مشکل داریم. خود شما هم اینطوری سر نو مشکل دارید، میگید یه وقتی نو رو اینطوری تعیین میکنی، میگیم از اول اون اجسام مستقیمه حرکت یک جنس، از اول تقسیمش میکنیم به چهار نو به اعتبار چهار موضع، که اصلا نمیان به حرکت عن الوسط الی الوسط توجه کنه. از اول اون جنس عالی رو که اجسام المستقیمه الحرکه است تقسیم میکنیم به دو نوع، به چهار نوع، به چهار نوع به اعتبار مباحث. حالا اینو کار نداریم که آیا جنس عالی رو میشه یک دفعه به نوع تبدیل کرد یا باید بیام تو جنس سافل بعدا به نوع تبدیل کنم. این حال شما میگید از همون اول جنس عالی رو به چهار نوع تقسیم میکنم.
با دو اعتبار مختلف جنس عالی رو با یه اعتبار تقسیم نمیکنم، یه با اعتبار جوهرشون داریم تقسیم میکنم، یه با اعتبار حرکتشون، به یه دفعه به اعتبار جوهری که تعلق به عین خاصی گرفته داریم تقسیم میکنیم. یا مثلا خود حیوان معنا همین کنم تو دارم، اگر ما عنوان رو بزنم الحیوان المتحرک بالاراده، الحیوان المتحرک بالاراده بشه باید جنس. یک بار تقسیم میکنیم به انسان و فرس و بقر و اینها،
اون درست شما میفرمایید به اعتبار جوهرشون تقسیم میکنیم. ابن سینا که اینو نگفته، ابن سینا به اعتبار حرکت رفته.
من میخوام بگم نه، به اعتبار حرکت ها تقسیم کرده، در انتها اشاره به اون تقسیم دیگه به اعتبار جوهرشون هم میکنه، میگه اما اگر به اعتبار عیونشون بخواد بگیر اینا انواع طبیعی هستن برای اون علاش سوال مسلمان حرکت. همینطور که الان شما اگر بخواید الحیوان المتحرک بالاراده رو ملاحظه بکنید، اگر بخواید به اعتبار ذواتش رو ملاحظه بکنید، انسان میشه یه ذات، بغل میشه یه ذات، همه تو متوایب با هم میدن. اما اگر بخواید به اعتبار حرکاتش رو تقسیم بکنید، مثلا میتونید چارجز درست کنید، بگید که بعضی رو حرکت میکنند علی رجله، بعضی مثلا چهار دست پا، بعضی رو میخزند، بعضی رو مثلا پرواز میکنند، این چهار تا جنس، بعد تحت این ها حرکت مختلف رو میکنند.
بله، حالا فرمایش شما رو من خلاصش میکنم.
شما جنس حقیقی نیست.
شما میفرمایید که اجسام مستقیمه الحرکت رو جنس قرار میدید، همین عنوان اجسام مستقیمه الحرکت رو جنس قرار میدید، نه جنس عالی، جنس قرار میدید. بعد جوهر این چهار تا عنصر رو چهار نوع میگیریم، به اعتبار حرکتشون کار نداریم، به اعتبار ذاتشون کار داریم. میگیم اجسام مستقیمه الحرکت که چهار که یک جنسن، چهار نوع دارن بدونی که حرکتشون الالوسط یا اندالوسط رو توجه کنیم و لحاظ کنیم، جوهرشون رو ملاحظه میکنیم، میگیم به اعتبار جوهر چهار نوع هن برای یک جنسی که عبارت از جسم مستقیمه الحرکاته. و وقتی بیام حرکت هم دخالت بدیم، تقسیم اون یه جور دیگه میشه، اجسام مستقیمه الحرکت میشه جنس عالی، عن الوسط حرکت عن الوسط میشه یک جنس، حرکت الی الوسط میشه جنس دیگر. وقت اونجا که ما به لحاظ جوهر تقسیم کردیم، چهار نوع درست کردیم به لحاظ عینشون. حالا که میخواییم حرکت الی الوسط یا عن الوسط رو دخالت بدیم و این دوتا رو جنس حساب کنیم، میگیم که سه تا نوع برای اونه، سه تا نوع هم برای این. وقت در یک نوع تداخل دو جنس لازم میاد، در یک نوع
حرکت آب، یعنی حرکت آب، یه حرکت آب دو تا حرکت داره، یه حرکت الالوسط داره، یه حرکت انالوسط داره. حرکت الالوسطش ترتی یکی واقع میشه، حرکت انالوسطش ترتی دیگه واقع میشه. دوست انسان یه حرکت حیوانی،
شما ببینید همین اندازه که شما خواهد مثلا حیوانات تقسیم کنید، حیوانی داریم که میخزد، حیوانی داریم که حالا میخزد نگیم، حیوانی داریم در آب، حیوانی داریم در خشکی، این دو نوعی مثلا، حالا البته این ممکنه جنس حساب کنیم، ولی دو نوع حساب کنیم. بعد یه قورباغه پیدا میکنیم که هم تو آب هم تو خشکی، اینو کجاز کدام نوع قرار میدید؟ حالا بحث ما نظیر این داره میشه، اینو داخل در نوع آبی قرار میدید، داخل در آب در خشکی قرار میدید. حالا هوای شما همینطوره، هوا رو در جنس عن الوسط قرار میدی یا در جنس عن الوسط؟
اون بابا رو شما مخواهد قرار بدید، یه موقع هوا رو مخواهد قرار بدید، این مشکل پیدا میکنید. حرکت هوا الی الوسط و حرکت هوا عن الوسط ما مخواهد تحت انواع قرار بدید، نه خود هوا رو، حرکتش رو.
حرکت که شد جنس،
حرکت اجسام نوسته
بود، حرکت عن الوسط شد جنس،
حرکت عن الوسط شد جنس، این
حرکت عن الوسط شد جنس،
حرکت عن الوسط سه نوع داره، یه حرکت عن الوسط آب.
همین رو عرض میکنم، حرکت عن الوسط سه نوع داره به قول شما، حرکت عن الوسط هم سه نوع داره. یه نوعش یا دو نوعش مشترک میشه، هوا و آب، هم تو اون مداخل هم تو اون مداخل.
حرکت انل وسط آب داخل و مثلا قدرت عرض کردم الان حرکت ما خود حرکت انسان، انسان یه حرکت ارادی داره، یه حرکت قصری داره.
یه حرکت ما که ارادی میشه.
نه حرکت قصری هم داریم.
قصری هم داریم. فقط طبیعی حرکت طبیعی ما رو نگاه کن، حرکت طبیعی ما رو ملاحظه کن، به قصری و ارادیش کار نداشته باشه. ولی ما حرکت
همون که ممکن در حرکت انسان ما میتونیم یه حرکت انسان رو داخل در حرکت ارادی کنیم، حرکت دیگر انسان داخل در حرکت قصری بکنیم، اینجا میتونیم حرکت الال وسط آب رو داخل یکی کنیم، حرکت اندال وسط آب رو داخل یکی کنیم. هر دوتون از ذاتش نشأت گرفته، از غیر ذاتش نیست، هر
دوتون
از ذاتش نشد
گرد، بودن حرکاتش رو ترده. ارادی و قصری خب واقعا حقیقتا مختلف هم، ولی این
خدا بقیه میدشونی خدا میسی که مثلا فرض کنید در اونجا حرکت انسان رو، حرکات ارادی رو اگر شما مثلا دو قسمش بکنید، باز دو جنسش بکنید.
چه ببینید، ظاهرا حرفتون خوب بود، این آخرش یه خورده مسئله پیدا میکنید که شما الان این به طبق حرکت دارید تقسیم میکنید نه به طبق عین. اون مسئله اولتون خوب بود، اون که فرمودید که ما اجسام مستقیمت عنوان اجسام مستقیمت حرکت رو جنس قرار میدیم، بعد جوهر این چهارتا رو به لحاظ عینشون به چهار نوع تقسیم میکنیم. تا اینجا مشکلی ما نداریم، ولی آمدیم اونجایی که ابن سینا مطرح میکنه. ابن سینا اجسام مستقیمت حرکت رو به دو نوع حرکت تقسیم میکنه، به دو جور حرکت تقسیم میکنه، یکی انل وسط، یکی علل وسط، این تو دارن جنس میگیره. بعد میاد نوع درست کنه، شما میفرمایید تحت اون انل وسط سه نوع داخله، تحت علل وسط هم سه نوع داخله. تا اینجا شما حرفی نداریم، ولی میایم به این جا میرسیم. نوع خاک فقط علل وسطه، نوع آتش فقط انل وسطه، در این دوتا هم حرفی نداریم. در اون دو تا یک آب است و هوا، در اون دو شما اینو داخل در کدام نوع میکنید؟ چون به هر دو نوع سازگار ها
دو تا حرکت دارن،
دو تا حرکت،
یه حرکتشون داخل یه نوع میکنید، یه حرکتشون داخل نوع دیگه، دو تا حرکت مختلف دارن.
یعنی شما حرکت ها رو داخل میکنید، خود خود آب، خود آب و هوا رو کار نداری؟
خود آب و هوا که به اعتبار جوهرشون چهار نوع علاقه شدن رفت، تموم شد. ما الان داریم به اعتبار حرکت داریم میایم جلو،
یعنی حرکت ها رو سه نوع میکنیم،
یعنی کل حرکت های چهار تا عنصر رو که ملاحظه میکنید،
حرکت ها رو سه نوع میکنید، حرکتی که دو قسم بیشتر نیست، چطور سه نوعش میکنید؟
هر جنسی را سه نوعش میکنید. شما الان فرمودید که اگر مثلا هلال وسط رو بخواییم ما ملاحظه میکنیم، اگر بخواییم هلال وسط رو ملاحظه میکنیم، آب هلال وسط داره، خاک هم هلال وسط داره، این دو هلال وسط دارن، هوا هم هلال وسط داره، هوا هلال وسط، هر سه تا هلال وسط، این هر سه تا میشن سه نوع برای حرکت هلال وسط. دوباره وقتی انل وسط رو ملاحظه میکنیم، میبینیم آب یه انل وسط داره، هوا هم یه انل وسط داره، خاک هم یه انل وسط داره.
یعنی شما دارید، شما دارید حرکت رو یه بار تقسیم میکنید به دو جنس، یه بار تقسیم میکنید هر جنس رو به سه نوع حرکت رو دارید تقسیم میکنید. حرف خوبیه، ولی ایشون حرکت رو تقسیم نمیکنه، این اجسام رو داره تقسیم میکنه.
ظاهرا داره حرکت رو میگه، حرکت دو قسمه، حرکت یا علل وسط یا علل وسط.
اگر ابن سینا حرکت رو تقسیم بکنه، بگه حرکت دو جنس و هر جنسی از این دو جنس حرکت سه نوع حرکت داره، خب این درست، یا سه نوع حرکت نه سه مصداق حرکت داره، این درست، سه نوع حرکت، ولی ایشون حرکت رو تقسیم نمی کنه، ایشون داره اجسام رو تقسیم می کنه. بله، شما میفرمایید دارید حل میکنید مشکلی که بر کنار ابن سیناست، از طریق اینشون داره حرکت رو تقسیم میکنه. خب اگه حرکت تقسیم کنه، حرف شما درسته، خوب میفرمایید که دو جنس حرکت داریم، هر کدوم از این دو جنس سه نوع حرکت دارن، اینا درست، یا سه تا متحرک دارن، سه تا متحرک دارن، ولی سه نوع متحرک دارن ده خود مشکل داره. سه تا متحرک دارن درسته، ولی سه نوع متحرک دارن یه خود مشکل میشه. این متحرک ها بعضی نوعاش مشترکه، تو کدوم نوع داخلش میکنه؟ آب رو تو کدوم نوع داخل میکنه؟ هوا رو تو کدوم؟ همونطور که میفرمایید ابن سینا ناظر به این حرفا، شاید اون دقیق نمیخواد تعیین کنه که
از این رو ما بگم که همین آب یه بار میشه متحرک هلال لسد، یه بار میشه متحرک هندل بسد، چنانکه خود انسان یه بار میشه متحرک بل اراده، یه بار متحرک بل قصد میشه. اینا ما منافاتی نداره. یه بار داخل در متحرک بل قصد میشه، یه بار داخل در متحرک بل اراده میشه. همین فرد انسان از حیث نوع اون نوع شیوان ناطقه انسانه.
پس بازم برگشتید به همون حرف اول که نوع اینها رو به لحاظ جوهرشون حساب میکنه، مثلا به لحاظ حرکت کار نداره. خب اگه این باشه پس اینطور باید گفت. اگه این اون حرف خوبی بود، ولی این که بیان انواع حرکت رو بیان کنید از عبارت میسینا در نمیاد. حرف خوبی بود که ما اینطوری میگیم، میگیم چهار تا، میگیم که یه جنس داریم که اسمش اجسام مستقیم حرکته، بعد دو جنس داریم، یکی انل وسط حرکت، انل وسط یکی حرکت ال وسط،
یا المتحرک
انل وسط و المتحرک ال وسط. اینا رو همه رو قبول میکنیم. بعد وقتی میخوام نوع درست کنیم، نوع رو به اعتبار اون درست میکنیم، اصلا کار به حرکت نداریم.
نوع رو زیری چی قرار میکنیم؟
به اعتبار جوهر.
یعنی
بیدن
زیر
کدوم
جنس رو
قرار بدید؟
زیر جنس
الال وسط هنال وسط؟ نه، اون اصلا بحث الال وسط هنال وسط دوتا جنس هست که ما این رو به دو نوع تقسیم نمی کنیم، به دو نوع جوهری تقسیم نمی کنیم. یه جور دیگه ایشون تقسیم کرد جوهر رو، گفت یا تحت تقسیم به نوع هم کرد، گفت یا تحت الاخر قرار میگیره، یا فوق الاخر قرار میگیره، یا حرکت ابعد داره، حرکت اقرب داره. این اینجوری تقسیم کرد، تقسیم کرد جنس رو به نوع. حالا اگه اونجا اشکال وارد میشه، اشکال هست. اینه که شما دارین ترسیم میکنین حرف خوبیه، ولی ببینیم ابن سینا چی گفته.
ظاهرن با توجه به که عبارتشون برشان داره به هم مستقصه تو رو میگونه زنی طبیعی و آور معنی نوعی، نمیخوا بگی این معنی نوعیست که زن و معنی جنسی قبله. اگر با این معنی نوعیست که در واقع زن و معنی جنسی قبل هست،
خب باشه، اب نداره. ما دیگه حرفا رو همه رو زدیم. اگر میخواد مشکل حل بشه با این حرف حل بشه، اگر هم نشه که بمونه، کارش نمیشه کرد. صفحه 13 هستیم، صفحه 5. و ازا عرز لجسم واحد حرکتان، اما به اعتبار مکانه. اگر یک جسم دو حرکت کند، اونتا به اعتبار دو مکان، یعنی یک بار بردیمش تو نار قرارش دادیم، حالا حرکت الاسفل می کند. یه بار بردیم تو آب قرارش دادیم، هوا رو یه بار بردیم تو آب قرار دادیم، حرکت الال می کند. دو تا حرکت دارد، اونتا به اعتبار دو مکان.
همینجایشون داره که شیء واحد یه بار المتحرک و انل وسط در واقع، یک بار المتحرک و الال وسط. بعدم خودشون
میگه
هر
دو تا
این حرکت هم طبیعی
شد.
بس
اشکال
نداره.
بس در نوع جنس نداره. اینجا بس در نوع جنس نمی کنه. میخواد بگه هر دو حرکت طبیعیه. چرا؟ چون به سمت مکان طبیعی.
قبلا که جنس رو مشخص،
این ربطه به نوع جنس.
جنس قبلا مشخص در المتحرک و الال وسط المتحرک و الال وسط. این قبلا مشخص در. الان برای آب داره همین دو تا حرکت ثابت میکنه. یعنی آب هم تحت جنس المتحرک و این هم وسط هم نظر خودشون رو تبیده، هم المتحرک و هم الوسط. و این با طبیعت واحد بودن و این طبیعی بودن هر دو تا حرکت این منافاتی هم نداره.
حرکت رو طبیعیه، ولی کدومش نوعه؟
هر دو تاش نوعه.
ایشون نوع حرکتی که تعیین نمی کنه، نوع آب رو داره تعیین می کنه.
پس همین که آب
الان در این بحثی که الان من در این بحثی که الان ما شروع کردیم، مثلا بحث کاری به جنس نو نداره. همونطور که اول گفتم، میخواد بگه این حرکت حرکت طبیعیه، هر دو حرکت طبیعیه. چرا؟ چون به سمت مکان طبیعیه.
یعنی هم حرکت ال وسطش
هم ان ال وسطش طبیعیه.
اینو میخواد بگه. معنیش اینه که دو تا نوع
واحده. اصلا بحث در نو اینجا نداره. بحث
در رو که قبلا دو تا جنس مختلف درست کرده، الان باید اینا هر کنون تحت جنس مختلف بره. اگه تحت دو تا جنس هم میشه دو تا نو، مثلا خود به خود میشه دو تا نو.
مگه میشه دو تا نو بشه؟
بله، ما همین رو اطلاعات ما همینی که شما رو همین حرفا میزنه، میخواد بگه این آ به اعتباری که المتحرک و امیر وسط تحت یه جنسه، به اعتباری که المتحرک و امیر وسط تحت یه جنس دیگه است، به هر دو تا حرکتش هم طبیعیشه.
طبیعی بودن درست، ولی نوع اینجا نمیخواد درست کنه. مگه شما از حرفای قبل بشه نتیجه بشه؟
شما ما دوتا جنس درست کردیم، قبلا دوتا جنس درست کردیم، درسته؟ الان این حرکت آب هم داریم، یکیشو تحت یه جنس قرار میدیم، یکیشو تحت یه جنس دیگه، نمیشه نوع باید تحت دو جنس باشه. از حتما باید این دوتا حرکت ها دو نوع علاقه باشه.
حرکت ها که مثلا دو نوعه.
بدنش مدت
حرکت ها دو نوعه، ولی آب هم دو نوعه.
نه، آب دو نو نیست، آب به اعتبار
اینش
دو نو نیست.
همین رو داریم الان بحث میکنیم. آب شما دو نو میگیرید یا یه نو میگیرید؟ شما الان میگید آب یه نو، به اعتبار اینش، به اعتبار حرکت، حرکت ها دو نو. اینا که ما همه قبول داریم، ما که حرکت ها
نه، آب المتحرک و الى الوسط، المتحرک و الى الوسط، این المتحرک و الى الوسط میتونه آب باشه، میتونه غیر آب باشه. المتحرک و عدل وسط هم میتونه آب باشه، میتونه غیر آب باشه. حرف ما اینه، المتحرک و عدل وسط حرکت شما داریم مستاق داریم بهش تعیین میکنیم، کار به آب نداریم که حرکتش چیه چه نوعی. ما میگیم المتحرک و عدل وسط میتونه حرکت آب باشه، میتونه حرکت باشه، چون که حرکت ما که مستقیم نمیکنیم، حرکت ارادی، حرکت قصد. المتحرک و بل اراده میتواند انسان باشه، میتواند بغل باشه. خب دو نوع مختلف مثلا مهم نیست. المتحرک و بل اراده همه شون تحت نور باید. المتحرک و حالی شون دو تا جنس ابتدا درست کردیم. المتحرک و الان وسط همه تحت، هر متحرک الان وسط تحت این جنس. حالی المتحرک و الان وسط یه نوعش ماله آب، یه نوعش ماله فلان، یه نوعش ماله.
پس اینطور بگید، المتحرک الان وسط سه تا مصداق داره.
جنس
درسته. المتحرک و ال الوسط سه تا مصداق داره، المتحرک و ان الوسط سه تا مصداق.
مصداق نوعی، مصداق
مثل
نوع باشه، فرقش
صفر باشه، مصداق نوعی اگر
باشه، خب همین حرف
ما داریم
میزنیم. سه تا مصداق
داری، سه تا نوع. یعنی شما حل اشکال به این قرار میدید که من حالا دوباره تکرار کنم که یه جنس داریم که عبارت هست از اجسام مستقیمت الحرکت، چهار تا نو داریم به اعتبار چهار موضع که اصلا کاری به حرکت نداریم. یه جنسی رو به چهار نو تقسیم میکنیم به اعتبار اینکه این چهار جسم هر کدوم تو موضع خاصی قرار داره. اون جسم مستقیم الحرکت چهار نو پیدا میکنه به اعتبار چهار تا ایش که اون اصلا از بحث ما بیرونه و ابن سینا متعرض اون نیست. یکی دیگه این که متحرک عن الوسط اصلا نمیگیم جسم، میگیم متحرک عن الوسط و متحرک ال الوسط که همین عنوان متحرک رو حساب میکنیم. عنوان متحرک ال الوسط یه جنسه، متحرک عن الوسط یه جنسه. اینا سه تا قسم دارن یا سه تا مصداق دارن که هر مصداقشون نوعه. یعنی یه نوعش آبه، یه نوعش خاکه. مثلا متحرک ال الوسط رو حساب کنیم، متحرک ال الوسط سه نوع داره، یه نوعش خاکه،
یه نوعش آبه،
یه نوعش هم هواست. منتها در آب و هوا در هوا به شرطی که در کره نار باشه، در آبم به شرطی که در زمین نباشه، ولی در خاک شرط نداره. میام تو اون سه تا نوع دیگه که متحرک
به شرطی که در مرکز نباشه.
ولی نه، اون که در همه هست، این شرطی که در مکان طبیعی نباشه که در همه هست، ولی اصلا متحرک هر سب نمی کنه. این که زمین در مرکز نباشه یعنی از محل طبیعی بیرون باشه، اون که اصلا اگه این شرط نباشه که اصلا حرکت انجام نمیشه. میام سر اون سه قسم دیگه، متحرک ال الوسط، متحرک ان الوسط. متحرک ان الوسط دیگه خاک نیست، بلکه یا آب اگر در زمین باشه یا هواست، اگر در آب نباشد، اگر در آب باشد یا در زمین باشد، یا نار است مطلقا، نار است مطلقا. حالا شاید به همین صورت حلش کردیم، بهتره که از این بحث بیرون بریم، شاید به همین حل شما حل بشه. ولی خب خیلی طول کشید این بحث، اصلا 3-4 جلسه از ما این بحث رو مطرح میکنیم. حالا شاید این راه حلی که میگید راه حل خوبی باشه. بله، یعنی یک بار جوهر آب و هوا و خاک و نار رو ببینیم، یه بار به عنوان متحرک بودن ببینیمشون. اگر به عنوان جوهر ببینیم، 4 نوع اند تحت یک جنس که الاجسام المستقیم الحرکه است، نوعیتشون هم از طریق عینشون میگیرن. اگر هم متحرک حساب کنیمشون، میگیم که 3 نوع اند تحت یک جنس، دوباره 3 نوع اند تحت یک جنس. تداخل هم که پیش بیاد اشکالی نداره، یک بار داخل میشه در این جنس، یک بار داخل میشه در اون جنس. مثل این که قورباغه رو یک بار داخل میکنیم در جنس مثلا موجودات خشکی، یک بار هم داخل میکنیم در جنس موجودات آبی. یعنی به یک اعتبار میشه این، به یک اعتبار میشه اون. تداخل هم شاید با اختلاف اعتبار دیگه تداخل پیش نمید. خب همینجوری حلش کنیم، رد چیم بریم، شاید انشالله درست باشه. چون این بحث اگه بخواد ادامه پیدا کنه خیلی آزاردهنده میشه دیگه، دو سه جلسه از میتونی همین بحث. حالا بالاخره راه حلی هم شما گفتید قابل توجهه، شاید انشالله با همین مسئله حل بشه، دیگه کلام ابن سینا هم از اون اشکالات مسئول بمونه. و اذا عرض لجسم واحد به اعتبار دو مکان دو حرکت، یکی از اون دو حرکت عن الوسط باشد و الاخرى الى الوسط باشد. بعد از الى الوسط ویرگول میذاریم، بعد از مثلا ویرگول خوب نیست، مثلا مال بعده. مثلا کل هوا، نه الالوسط مثلا. پس بعد از ویرگولی که بعد از مثلا گذاشته باید بعد از وسط گذاشته بشه. مثلا کل هوا، به عنوان مثلا میگه کل هوا، ولی آبم هست، آبم همینطوره، آبم به یک اعتبار الالوسط حرکت میکنه اگر تو هوا یا نار قرارش بدید، گاهی هم انل وسط حرکت میکنه اگه تو مرکز قرارش بدید. پس آب هم همینه، هوا رو به عنوان مثال داریم میگیم و الا منحصر نیست. علا مذهب المشائین اشاره داره به این مطلب. نظر مشائین است که ما 4 تا کره عنصر داریم، خاک، آب، هوا، نار. نظر اشراق اینه که ما 3 تا کره عنصر داریم، خاک، آب، هوا. وقت هوا رو تقسیم بندی میکنه به طبقاتی، طبقه مجاور فلک قمر رو میگه هوای داغ، هوای داغ نه نار. مشا میگن اون طبقه مجاور فلک قمر کره ناره، اشراق میگه نه کره نار نیست. حالا ابن سینا میگه هوا رو ببر تو نار بنابر مذهب مشائین، و بنابر مذهب اشراق اگه هوا رو بردی تو نار، هوا همونجا میمونه، پایین نمیاد، همونجا میمونه، داغ میشه، چون هواست دیگه. همه این قسمت از آب تا قمر همش هواست. خب ولی یه ذره هوای سرد رو بردی تو هوای داغ، هوای سرد پایین نمیاد، چون هواست، اونجا هم جای هواست. پس بنابر مذهب اشراق نمیتونیم این حرف رو بزنیم، بنابر مذهب مشا میتونیم بگیم هوا رو ببر توی کره نار، جایگاه اصلیش نیست، چون جایگاه اصلیش نیست میاد پایین، حرکت الال مرکز میکنه. پس این مثالی که داریم میزنیم بر مبنای مشاه، بر مبنای اشراق تو بودن نمیاد.
فقط
آتش رو قائل نیست،
خودت عناصر حرمه که خب قائل هم آتش رو.
بله، عناصر اربعه آتش قائل هم، ولی کره آتش قائل نیست.
این بحث همش پیش
کره آتش قائل نیست اشراق، ولی این که عنصری داشته باشیم به نام آتش قبول داره. کل هوا علا مذهب المشائین لعود خلفی حیز نار، این علا مذهب مشائین رو برای لعود خلفی حیز نار داره میگه. چون اگر بنابر مذهب مکشو نگاه کنید اون کره نار جایگاه هوا نیست، لذا اگه هوا رو بردید اونجا هوا از اونجا میاد پایین. اما بنابراین مذهب اشراق اون قسمت بالا جایگاه هوا هم هست، هوا رو اونجا ببرید دیگه پایین نمیاد، حرکت الاسف نداره. در بالا بده در پایین اگر آتش خالص پیدا کنیم منصوره، حالا پیدا نمی کنیم یه حرف دیگه هست. آتش اگر خالص باشه منصوره،
منصور علاقه دست
منصور علاقه دست
منصوریتش همون حواس منطقه کیفش عوض شده که فقط داغ شده.
نه این که مال کره هواست، مال کره هواست. آتش قبول دارن اینا، آتش نمیشه قبول نداشته باشن، آتش نمیگه هوای داغ.
تمام بحثا رو پیش بود جای مکان طبیعی داشته باشه، بعد کجا میره آدم بود تمام بحثا پیش میره خیلی، یعنی نمیشه قبول نداشته باشن آتش رو، بعد من که کره هم براش درست نکنن. کره نار کردن قاهر شدن تجربه نکردم، وقت درست شدن این حیز و خاطر مکان طبیعی
الان بوده. الان من یادم نیست، حالا که اینطور میفهمید یادم نیست که اینا اصلا آتش رو همه جا هوای داغ میدونن یا تو اون کره هوای داغ میدونن. حالا فرض کنید همه جا میدونن، در هر صورت اون کره رو هوای داغ میدونن. الان در بحث ما همون کره مطرحه، این که آتشی داریم یا نداریم اون یه بحث دیگه است که به بحث ما
نمیشه. آتش میشه،
آتش میشه هوای داغ. حالا بفهمید آتش همه جا هوای داغه، اونو من الان میگم یادم نیست، ولی اونا قسمت بالای عناصر رو هوای داغ میدونن نه آتش. حالا آیا آتشی هم اصلا قائل هستن یا همه آتش ها رو هم هوای داغ میدونن، این الان تو ذهن من نیست، مورد بحث مورد بحثمونه. الان مورد بحثمون کره است، قسمت بالا مجاور قمره. کل هوا علا مذهب المشا این لعود خلفی حیز نار لهبته، اگر داخل در حیز نار بشه لهبته، و ایزا اوت خلفی حیز الما سعده، یعنی هبته یعنی حرکت الال مرکز داره، الال وسط داره، سعده یعنی حرکت انگل وسط داره. خب این فلیس یجب جواب ایزاست، ازا عرز لجسم واحد به اعتبار مکان حرکت تا آخر فلیس یجب ان یکون مخالفا لطبیعته. این لیس یجب من بارها عرض کردم، لیس یجب در عبارت ابن سینا دو معنا داره، یکی این که واجب نیست مفهومش میشه جایز هست، یکی این که لیس یجب این نباید که دیگه مفهوم نداره. اینجا لیس یجب من نبایده، نباید که شما این حرکت رو مخالف طبیعت آب، مخالف طبیعت هوا بگیرید. این دو تا حرکت هیچ کنونش مخالف طبیعت نیست، نگید یکیش قصری است یکی طبیعی، یا نگید هر دوش قصریه، بلکه بگویید هر دوش طبیعی است، زیرا که هر دو به سمت مکان طبیعی است. حالا شروع از مکان غیر طبیعی است ولی انتها به مکان طبیعی است، و هر حرکتی که به سمت مکان طبیعی باشه مشارک طبیعی. فلیس یجب ان یکون مخالفا لطبیعته، نباید بگویید که این حرکت مخالف با طبیعت هواست، بلکه هر کدوم از دو حرکت مطابق طبیعت هواست و حرکت طبیعی است برای او. لأن ذلک له، یعنی این حرکت برای هوا عند حیزین مختلفینه، عند حیزین مختلفینه، یعنی در دو حیز مختلف این حرکت شروع شده، ولی مهم این بعدیه که غایت او حیز واحد، غایت این هوا یا غایت این حرکت حیز واحدی است که اون حیز طبیعی است برای هوا. چون حیز طبیعی است برای هوا و حرکت هم به سمت این حیز طبیعی است، پس حرکت میشه حرکت طبیعی، ولو دو نوع حرکته، ولی هر دوش حرکت طبیعی. این مطلب تموم شد. یه مطلبی رو شما میخواد مطرح کنه که اگر حرکت غیر طبیعی برای جسمی واقع شد، حرکت غیر طبیعی برای جسمی واقع شد، آیا همین حرکت که برای این جسم غیر طبیعی است، می تواند برای جسم دیگر طبیعی باشد. اینجا دو تا مسئله مطرحه که با هم باید خلط نشند. یکی این که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت، آیا خود همین جسم هم حرکت طبیعی میتواند داشته باشد یا نه؟ همین جسم، نه همین جنس، همین جنس، مثلا سنگ حرکت غیر طبیعی داشت، تونستیم پرتش کنیم هوا و این حرکت غیر طبیعی پیدا کرد، آیا همین که حرکت غیر طبیعی دارد حرکت طبیعی هم به سمت پایین دارد یا نه؟ این یه بحثه که جسمی که حرکت غیر طبیعی رو قبول می کند آیا حرکت طبیعی هم دارد یا نه؟ اینو قبلا تو فن قبلی مطرح کردیم و گفتیم هر جسمی که حرکت غیر طبیعی قبول کرد حرکت طبیعی هم خواهد داشت. در یه فصل این مطلب رو اثبات کردیم اصلا. اون الان مورد بحث ما نیست. الان این بحثی که الان مطرح میکنه مورد بحث ما نیست. این مورد بحث هست منتها در جای خودش. در جای خودش بحث کرده بودیم که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی رو پذیرفت پس معلومه که حرکت طبیعی هم دارد. حالا اینو نمیخوام بگیم، بحثی که داریم بحث دوم ماست، یعنی یه بحث دیگه است که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت آیا این حرکت حرکتی که برای این جسم غیر طبیعی است برای جسم دیگه میتونه طبیعی باشه؟ این یه بحث دیگه است. این رو ابن سینا میگه نمیدونه، میگه هرچی فکر کردم حل نشده، شاید کسی بعد از من بتونه حل کنه. اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت یعنی این حرکت برای این جسم غیر طبیعی بود، حتما واجب است که برای یه جسمی دیگر این حرکت طبیعی باشه. مثلا پرتاب به سمت بالا برای سنگ غیر طبیعی است. حالا یه پرتاب به سمت بالا داشته باشیم که برای یه جسمی غیر سنگ طبیعی باشد. داریم؟ هوا به سمت بالا میره اما پرتاب به سمت بالا رو دقت کنیم، داریم برش یا نداریم؟
این سریع‌تر از سوال خودش باشه؟ منظور پرتاب اینه؟
نمیدونم منظور چی، حالا هر چی اسمشو میذاره.
سریع‌تر
و بطی‌تر، خودش خودشو پرتاب کنه، یعنی پرتاب سنگ به سمت بالا غیر طبیعی است. آیا این حرکت پرتابی به سمت بالا غیر طبیعی است برای سنگ؟ آیا یه جسمی دارید که حرکت پرتابی برایش طبیعی باشد؟ اینو داره میگه. آیا داریم یا نداریم؟ میگه نمیدونم. روشنه چی دارم از میکنم؟ حرکت به سمت بالا طبیعیه برای هوا یا برای نار، ولی حرکت به سمت پایینم برای سنگ طبیعیه، ولی حرکت پرتابی برای سنگ، حرکت پرتابی به سمت بالا برای سنگ طبیعی نیست. به سمت بالا آیا جسمی پیدا میکنی که حرکت پرتابی به سمت بالا داشته باشه ما پرتابش نکنیم، خودش به طور طبیعی پرتاب بشه؟ یا مثلا حرکت سنگ به سمت پایین پرتابی، اونم طبیعی نیست. پرتابی ها مرکب از طبیعی و قصری. حرکت به سمت
پایین پرتابی منظورتون سریع‌تر از سوال خودشه دیگه.
نمیدونم اسمشو سریع‌تر بذاره.
سریع‌تر نه حرکت،
آخه سریع‌تر که ممکنه باشه. حرکت هم دارم پرتابی میده.
سریع‌تر از حرکت طبیعی خودش. یه سنگ سنگین بقول
اینا اصلا من نمیدونم اسم اینو میشه گذاشت سریع‌تر یا نه. من دارم میگم حرکت پرتابی، شما میگید میشه یعنی سریع‌تر؟ شاید.
خب پرتابی مثلا ما آب رو میام یک هوا رو بدیم زیر آب پرتاب میشه مثلا بالا.
نه پرتاب نه یعنی نه حالا به سرعتش کار ندیم، مسلمون که پرتابی بشه سرعتش بیشتره. مثل این آب فواره که پرتاب میشه بالا. این الان قصریه. آیا یه چیزی داریم اینطوری بره؟ بله خب مسلم سریع‌تر میره. حرکت پرتابی مسلم سریع‌تره. ممکنه من سریع‌تر نباشه. یعنی یه دفعه پرت بشه. من نمیدونم اسم اینو چی بذاریم. من بهش میگم حرکت پرتابی. شما بگید حرکت سریع‌تر. آیا چنین حرکتی که برای سنگ قصریه برای یه جسم دیگه میتونه طبیعی باشه؟ یا حرکت پرتابی به سمت پایین که برای سنگ مرکب از طبیعی و قصریه آیا برای یه چیز دیگه میتونه طبیعی باشه یا نه؟ ابن سینا میگه نمیدونم چه چیزی داریم یا نداریم. گشتم پیدا نشد.
خود حرکت شاید چیزی چجوری میشه؟
بله.
اینکه
میاد بالا یه بیه حرکتی نیست. حرکت آب به سمت بالا، حرکت هوا از توی آب به سمت کره هوا طبیعیه. اما حالا پرتابی شد دارم عرض میکنم. ممکن حالا مثال پرتابی هم نزنید، مثال به یه چیز دیگه هم بزنید. آیا هر حرکت قصری، این به طور کلی داریم، یه هر حرکت قصری که برای این جسم قصری است، غیر طبیعی است، برای جسم دیگه میتونه باید طبیعی باشه، یا داریم یه حرکتی که فقط قصریه، فقط ارادیه، دیگه حرکت طبیعی نداریم؟ مثلا فرض کنید را رفتن روی زمین افقی که ما با پام را میریم، یه حرکت ارادیه، آیا میتونه طبیعی هم باشه؟ طبیعی یا بال از بالا به پایین، از پایین به بالا؟ این الان افقی را رفتنه، دورانی هم نیست. همین که ما با اراده خودمون رو زمین را میریم، از این خیابون میریم توی اون خیابون، این حرکت چجوریه؟ حرکت دورانی که نیست، حرکت ان الوسط و ال الوسط هم نیست، ولی یه حرکت ارادیه، طبیعی هم نیست، حرکت ارادیست. مگه ارادی به معنی عام بگیرید؟ مگه طبیعت به معنی عام بگیرید شامل ارادی هم بشه؟ ولی این اراده نمیگی. حالا آیا یه جسمی داریم که طبیعی اینطوری حرکت کنه یا نداره؟ مثال شاید فراوان داشته باشی، ولی من این دو مثال رو گفتم. و اما انهو هل ازا کاند حرکتون توجد غیر طبیعیتن لجسمن، آیا اگر این چنین باشد که حرکتی غیر طبیعی برای جسم یافت شود، آیا حل فیجب ان تکون؟ این فیجب جواب ازاست، مدخول حله. یعنی اگر حرکت غیر طبیعی برای جسمی داشته باشیم، آیا واجب است که همین حرکت طبیعی باشد لجسم آخر؟ روشنه چی داره میگه دیگه؟ اصلا با اون بحثی که ما در فن اول خوندیم خلطش نکنیم. اون بحث این بود که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی داشت، آیا همین جسم میدواند حرکت طبیعی داشته باشه یا نه؟ اینو گفتیم بله، در جای خودش در فن قبل ثابت کردیم که اگر جسمی حرکت غیر طبیعی پذیرفت، حرکت طبیعی هم دارد. الان بحث ما این نیست، بحث ما اینه که حرکتی برای این جسم غیر طبیعی بود، آیا این حرکت که برای این جسم غیر طبیعی است واجب است که برای یه جسم دیگه طبیعی باشه؟ نمیگیم جایز است، میگیم واجب است که برای یه جسم دیگه طبیعی باشه. میفرماد فهوه شیئون، این فهوه جواب اماست، اون فیجب جواب ازا بود، این فهوه جواب اماست. فهوه شیئون لم یاورهن اندی بعدو الی حاضر قاید، پیش من برهانی نشده تا این قاید، تا این قاید این تا این زمان، تا این زمان برای من برهانی نشده. ولا اراه واجبن، واجبم نمیبینم، یعنی پیش من واجب نیست. حالا جایز باشه حرف دیگه است، لااقل واجب نمیدونمش. و اسا ان یقول فیه غیری ما لیس عندی، امید است که غیر من درباره چنین حرکتی حرف بزند، چیزی رو بگوید، مطلبی رو، نظریه ای رو که لیس عندی، پیش من نیست، یعنی یه مطلبی رو که من حل نکردم شاید پیش کسی دیگه باشه حل کنم.
خب قصرن آتشی رو پرتاب میکنیم به سمت کره آتش، ولی با همون سرعت آتش، این هم منظورش نیست این قصره یا غیر قصره، اصلا مورد بحث ما نیست.
حالا بفرض این قصری باشه، طبیعیش برای آتش یا برای جسم دیگه پیدا میشه؟
نه خود همین حرکت هم قصری طبیعی،
قصری پرتش
میکنه. من با همون سرعتی که آتش داره میره پرتابش میکنم.
هم مثل سنگ دیگه، شما سنگ هم پرتاب میکنید پایین، سنگ داره خودش میاد پایین، دست پیش میزنید ولش میدید میاد پایین،
این
مرکب میشه منال، مرکب میشه منال قصر و طبیعت،
سرعتش
بیشتر میشه. پرتاب آتش اگر ولش کنید، شما میفرمایید آتشی داشته باشیم که اگر رهاش کنیم به این سرعت بره، پرتش هم کنم با همون سرعت بره، این شده این میشه.
باید دستگاه همون سرعت بسنش بالا انگاه، یعنی دقیقا همون طور داریم میره بالا، فرق نمیکنه، یا با چیزهای دیگری آتش رو مخصوص دیگه
میکنم. یعنی شما میفرمایید که
یا سنگ رو من با چیز
من یه دستگاه بذارم آتش رو به همون سرعتی که خودش بالا میره بالا ببره، خب این دستگاه نباشه اون داره همینجوری خودش بالا میره،
قصری
فشار درش میاد پس. اگه هیچ کاری نمیکنه این آتشو ول کرده، زیرش هم یه دستگاه داره میره بالا. خب دستگاه برای خودش داره میره بالا، اونه برای خودش داره میره بالا. بالاخره اگه قصری دخالت کنه یه ذره تغییری تو اون حرکت آتش میده. این که شما میفهمید شدنی نیست. مگه دو تا متحرک جدا هستن، یه دستگاه باشن زیر آتش، آتش هم راه چنان داره میره بالا، این دستگاه هم داره پا به پای آتش میره بالا، هیچ فشاری به آتش نمیاره. اگر هم نبود آتش خودش داشت میره. این که حرکت طبیعی آتشه، دستگاه اونده بالا نبرده، دستگاه بالا برده بشه یه تغییر مختصر توش داره میده. حالا برفض هم پیدا کردید همچه موردی موارد زیاد ممکن بر کلام بیسی رو پیدا کن. آیا یه همچه حرکتی که غیر طبیعی است میتوانه طبیعی هم برای یه جسم طبیعی باشه؟ ایشون میگه من اینو واجب نمیبینم. خب حالا توجه کنید، حرکت فلک رو ملاحظه کنید. حرکت فلک یک حرکت دبرانی است، به قول ابن سینا علل وسطه. این حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعیه. ممکنه شما عنصر رو بچرخونید، ممکنه عنصر رو بچرخونید، ولی این حرکت حرکت قصریه. خود عنصر نمیچرخه، یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میره. پس حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعی است. حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعی است و واجب است همین حرکت برای فلک طبیعی باشد. پس موردی پیدا میکنید که حرکتی برای جسمی غیر طبیعی است و واجب است که همین حرکت برای جسم دیگه طبیعی باشه. حرکت دبرانی برای عنصر غیر طبیعی است، ولی واجب است که برای جسم فلکی طبیعی باشه. این به این آسونی شده بسیار نفهمیده. عبارت ابن رشد رو میخونم. این اشکالی که من کردم اشکال ابن رشده. اینی که من الان عرض کردم حرف ابن رشده. من عبارت ابن رشد رو میخونم که داره برای ابن سینا اشکال میکنه و ادعا میکنه تو نفهمیدی من فهمیدم. در این نسخه خطی که دست منه، در یکی از نسخه خطی کلامی از ابن رشد نقل کرده، نمیدونم از کجا نقل کرده، ولی عبارتش هست، من این عبارت رو میخونم. قال القاضی ابو الولید محمد بن رشید یمکن ان یبین ان هذه الحرکت الدوریت الموجودت بالحس والقیاس طبیعیتون لهذا الجسم السماوی من وجوه و انها ان وجدت لغیره فعرضیتون. همین حرکت دبرانی که برای سما بالحس والقیاس ثابت است، برای غیر سمایی عرضی است. عرضی یعنی طبیعی است. لوجوه احدا انها انما توجد لنار والهوا من قبل جسم آخر. اینطور میگه این نار حرکت دبرانی داره به کمک فلک قمر. فلک قمر که میتونه میشرخه، اونم میشرخه. یه مقداری هم از هوا هم از اون حرکت دبرانی متاثر میشه. یعنی فلک قمر داره میچرخه، نار کره نارم که یک پارچه است اونم داره میچرخه. کره نار وقتی میچرخه قسمت های بالای هوا هم میچرخه، قسمت های پایین هوا ممکن نچرخه ولی قسمت های بالای هوا میچرخه. پس قسمتی از نار و قسمتی از هوا داره به حرکت دبرانی میچرخه و این حرکت دبرانی برای نار و هوا حرکت طبیعی نیست. ولی همینی که برای نار و هوا حرکت طبیعی است، برای قمر که عامل این حرکت است طبیعی است. همینی که برای نار و هوا طبیعی نیست، همین برای قمر طبیعی. میگه که انها انما توجد للنار و الهوا من قبل جسم آخر من خارج لا به مبدع فیه ما و محازا شنو فهو غیر طبیعیه. یعنی این غیر طبیعیست برای نار و هوا. فاذا کانت غیر طبیعت لحاظ الاجسام، یعنی هوا و نار، فهو ضرورتا طبیعی لغیره، یعنی طبیعی لل فلک. و هوه ضرورتن، سلام علیکم، و هوه فهیه ضرورتن طبیعی لغیره و الا لکان ما بالعرض متقدمن الا ما بالذات. و الا یعنی اگر ما، یعنی اگر ما بالعرض، ما بالعرض حرکت دورانی نار و هواست، ما بالذات حرکت دورانی قمره. اگر حرکت دورانی قمر طبیعی نباشد، لازم میاد ما بالعرض که حرکت نار و هواس مقدم باشه بر ما بذات. و حاضر بعدم بعد ابن روشنی حرفو میزنه، میگه و حاضر مقدمه لامری بینتون به نفسها و لا معنا لانکار ابن سینا لها. این حرف ابن روشت بود که ابن روشت بر ابن سینا اشکال بود. میگه چی؟ نمیدن
واقعشونه ای که ابن روشن هم میگه، میگه اگر ما دیدیم که یک حرکت هستی واقع شد خلاف طبیعی بود، باید حتما اون محرک یا بالاخره قبل از اون محرک بالاخره شیء دیگری باید اون حرکت را به نحو طبیعی داشته باشه تا بتواند به نحو غیر طبیعی برای این جسم متحرک فعلی محقق بکنه.
ابن روشن اینطور میگه،
این هم حرکت طبیعی برای خودش برای غیر طبیعی
میگه که ابن روشن میگه که این حرکت نار و هوا که برای نار و هوا غیر طبیعی است، عاملی داره، اون عامل و محرک باید این حرکت دورانی رو به طور طبیعی داشته باشه تا بتونه به این یکی دیگه به طور ناطبیعی منتقل کنه.
باید هر
مابل عرضی باید منتهی بشه به موازاتی. پس بنابراین باید یه متحرک داشته باشیم که این حرکت براش طبیعی باشه تا بتونه این حرکت طبیعی خودش را بالقصد به اون یکی دیگه منتقل کنه. چون این حرکت قمر ما به ذاته، حرکت نار ما بالعرضه، این ما بالعرض باید منتهی بشه به ما به ذات. پس ما به ذاتی باید داشته باشیم. چطور میگی نباید داشته باشیم؟ چطور میگی روشن نیست؟ ما به ذاتی باید داشته باشیم. حرف ابن روش تقریبا درست به نظر میرسه که هر ما بالعرضی ما به ذاتی دارد، ولی آیا ابن سینا نظرش به مطلق اجسامه یا الان بحثش در بعد جسم عنصریه؟ اینطور میگه اگر ما یک عنصری داشتیم که حرکت غیر طبیعی کرد، باید عنصر دیگر داشته باشیم که همین حرکت غیر طبیعی برای او طبیعی باشه. شاید مراد ابن سینا اینه. چاسه بحثش در عناصره.
اصلا که این جسم هر دو جامعه.
جسم هم گفته، جرم نگفته. جسم هم ماله عنصر، ماله جرم نیست. حرف ابن رشد حرف قویه. منطقه به شرطی که ما هم جسم و هم جرم و یا به عبارت دیگه هم عنصر و هم فلک رو هر دو رو لحاظ کنیم. اما اگه فقط عنصر رو لحاظ کرده ابن سینا، بحثش اینطوره، آیا در عناصر اگر حرکت غیر طبیعی پیدا کردید، واجب است که در عنصری همین حرکت غیر طبیعی طبیعی باشد؟ این داره این سؤال رو میکنه و این نتونسته بیابه. ابن رشد هم نتونست نقص کنه. شاید منظور ابن سینا این باشه. بله، اگه منظوره آخه بعیده که ابن سینا عقلش به این جایی که ابن رشد رسیده نرسه. هرچند احتمال داره وقتی کسی با حدت ذهنش یه جا رو غافل بشه، ولی خیلی بعید بودی همچین مسئله ای رو ابن سینا بهش توجه نکنه. ظاهرا نظر ابن سینا اینه که اصلا بحث تو عناصر برده به افراد کاری نداره. اشاره کردم در این حرفا توجه به حرف شما داشتم. ببینید شما میفرمایید که فلک حرکتش ارادیه چون به توسط نفسه، پس ما به ذات حرکت طبیعی نیست بلکه حرکت ارادیه. ابن سینا میگه لازم نیست این حرکت غیر طبیعی مستند باشد به حرکت طبیعی، بلکه میتونه مستند باشه به حرکت ارادی. بنابراین اشکال ابن رشد برای ابن سینا وارد نمیشه، چون ابن سینا میگه واجب نیست به طبیعی منتهی شود بلکه میتونه به ارادی منتهی شود. من اول بحث اشاره کردم اگر ما حرکت فلک رو هم طبیعی بگیریم، یعنی طبیعت رو عام قرار بدیم، طبیعت رو عام قرار بدیم که شامل ارادی هم بشه، وقت اشکال ابن رشد وارد بشه. اگر طبیعت عام گرفته بشه که شامل ارادی هم بشه، حرف ابن رشد درسته. ولی اگه نه طبیعت رو عام قرار ندیم، حرف ابن رشد باطله، یعنی حرکت طبیعی منتهی شد به حرکت ارادی، یا حرکت در جسم عنصری منتهی شد به حرکت در جرم فلکی و ما بحث در این نداریم. حالا یا به جوابی که شما جواب دادین جواب بدیم که حرکت منتهی شد به ارادی نه به طبیعی، یا اون جوابی که من جواب دادم جواب میدیم که جسم و جرم در اینجا فرق میکنن. ابن سینا بحثش در جسمه، بحثش در مطلق نیست که شامل فلکی هم بشه. بالاخره مطالب روشن شد، ما کار نداریم ببینیم سینا اشتباه کرد یا نکرده، مطالب روشن شد. اگر در اجسام عنصری جستجو کنید میبینیم که حرف ابن سینا درسته، شاید نتونیم پیدا کنیم حرکت غیر طبیعی رو که برای یک جسمی بالوجوب طبیعی باشد. و اما اگر نه، ما حرکت رو حرکت فلکی و عنصری هر دو حساب کردیم و طبیعت هم عام گرفتیم، به طوری که حرکت ارادی رو حرکت طبیعی گفتیم، حرف ابن رشد است.
ارادی و طبیعی یکی کنیم، هر حرکت قصری که در عالم داریم منوط یه حرکت طبیعی دیگری که بوده و جسم دیگری طوری میشه؟
هر حرکت قصری نه، لاغل این حرفی که
ابن رشد لازمه
اونم میتونیم بگیم مثلا
هر حرکت قصری که در عالم دیدیم منوط حرکت طبیعی جسم دیگری بوده که قصد
یا حرکت طبیعی حرکت ارادی. مثلا فرض این سنگی که پرتاب میشه، این عاملش حرکت دست منی دیگه، دست منم حرکتش ارادیه. ارادی رو اگر داخل کنید در طبیعی، پس میگید دست من حرکتش طبیعیه. واجب است که این حرکت طبیعی منشأ شده باشه بر اون حرکت قصری. پس حرکت غیر طبیعی واجب است که یه منشأ طبیعی داشته باشه. ولی فکر میکنه ابن سینا به این چیزا توجه نداشته، بله اینا تا این اندازه حالیش میشده، بله اینا رو متوجه بوده. یه چیزی دیگه داریم میگه که همینی که دارم عرض میکنم، در بین اجسام عنصری اگر یک حرکت غیر طبیعی دیدید، نگید این حرکت غیر طبیعی برای یه جسم دیگر عنصری حتما باید طبیعی باشه. اصلا بسش در پالا رفتن و پایی رفتن اینا برکت دارم این کاری نداره.
خود ما هم که
داشتیم
پاراگراف
رو
میخوندیم ذهن
اون
اصلا روی فلک نبود.
نبود بله. اصلا وقتی ما داشتیم این عبارت رو میخوندیم اصلا توجه به فلک نداشتیم. همه بحثمون نکرد بحث ابن سینا در فلک نیست، الان بحثش در اجسام عنصریه. لذا این که ابن رشد بحث رو برده تو فلک و جوابی برای ابن سینا از اونجا پیدا کرده، به نظر نیست از بحث خود بیرون رفته. ولی حرف ابن رشد حرف درستیه. اگه ما فلک و اینا نگاه کنیم و اراده رو داخل کنیم در سطح طبیعت، حرف ابنورش درست میشه. و بعد هم میگه واضحه هم هست، درست هم گفته ابنورش، گفته این واضحه هم هست. به همین جهت میگم اگه این به این واضحی از ذهن ابن سینا مخفی نمونده، پس ابن سینا بحث سریج دیگه است. حالا اینو بعد روشن شد دیگه، من نمیخوام بگیم اشکال ابن رشد برای ابن سینا وارد دیانه، معلومه که کجا اشکالش وارد کجا وارد نیست. از این بحث هم میگذاریم، بحث بعدی و از خطب معرفت حاضر اصول رو ظاهرا نمیتونیم ادامه بدیم، باید بزنیم برکه هسته باشه. بله باشه بدم به شما بنویسید. به نظرم این نسخه ایست که هاشوهای جلوه رو داره، وقتی این از ابن رشد نقل شده آدرس هم نداده. من دیدم حرف خوبی هم مطرحش کردم، اتفاقی من اون کنار شده من ننوشتم هاشوه رو، هاشوه ابن رشد ننوشتم، ولی به نظرم میامد که مطرح کردنش خوبه، مطرحش کردم.